بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. انفاق مهاجرین باید جداگانه بحث بشود. مهاجری که از مکه به مدینه آمده و جزء اصحاب صفه شد و نیازمندی های اولی او را انصار مدینه تأمین می کردن، این مالی نداشت تا انفاق کند. این که ذات اقدس اعلام فرماید اینا که هجرت کردن و جهاد کردن به اموال و انفسشون در سبیل خدا مؤمنین حقیقیان، توضیحش بیانش این است که این مهاجرین دو قسم بودن. یک قسم امکانات مالی داشتن در همون مکه، اینها به فقرای مسلمان رسیدگی می کردن، انفاق فی سبیل الله داشتن. عده‌ای که وضع مالی مساعد نداشتن، همون زندگی مختصری که داشتن کلن از اونها صرف نظر کردن و از مکه به مدینه مهاجرت کردن و جزء اصحاب صفه شدن. همین که اون مال و زندگیشون رو رها کردن و در راه خدا صرف نظر کردن از اونها، همین انفاق فی سبیل الله است. بنابراین از چند جهت انفاق فی سبیل الله همونطوری که شامل انصار می شود، شامل مهاجر هم خواهد شد. در جریان اینکه کفار بعض هم اولیاء و بعضین، اشاره شد به اینکه اینا گرچه نسبت به یکدیگر با عداوت و دشمنی به سر می برند، برابر همون آیه سوره مبارکه 8 که فرمود به تحسب هم جمیعا و غروب هم شتا ذالکه و انهم قوم لا یعقلون، اما همین که دین حق در بین مطرح شد، الکفر ملت واحده، با هم هماهنگ می شوند و علیه دین حقیقی قیام می کنند. و این که در سوره مبارکه جاسیه آیه 19 سوره جاسیه فرمود ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، این هم از همین قبیل است. همونطور که در باره کفار همون بلدزین کفرو بعضهم اولیاء و بعض، در آیه 18 سوره جاسیه هم میفرماد بین که ظالمین بعضهم اولیاء و بعض، اما والله ولی المتقین. در بخش پایانی سوره مبارکه انفال همانند سور گذشته، مطالبیست این منزله لب به اون سوره است. گاهی در آغاز سوره تفسیر اجمالی اون سوره بازگو می شود تا شروع کننده یه بینش اجمالی داشته باشد. گاهی هم وقتی سوره بحثش به پایان رسید خلاصه گیری می شود. این لب اون سوره است. یه اجمالی برخی از اهل تفسیر در آغاز تفسیر هر سوره ذکر می کنند. المیزان سیدنا رسول الله هم این روش رو رعایت کرده است. اما اون چی که در پایان سوره ذکر می شود، این دیگه خلاصه و تفسیر اجمالی نیست، این اثاره است نه خلاصه مصطلح. بنابراین تا انسان اشراف کامل نداشته باشد، اون چی را که در پایان سوره به عنوان لب سوره یاد می شود به هر او نخواهد شد. این سوره مبارکه انفال از اون جهت که مدنی، خصوصیت های سوره مدنی را دارد، یعنی بخش قابل توجهی از این سوره درباره افعال الهی، تشیع الهی، احکام الهی، وظیفه مؤمنین نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جریان جنگ و صلح، جریان غنایم، جریان توزیع غنیمت ها، جریان اسیرگیری و مانند آن مطرح است که این گونه از احکام در سور مکی سابقه ندارد. برای اینکه در مکه جنگی نبود، غنیمتی نبود، اسیرگیری نبود و مانند آن. سوار مکی نظیر انعام اعراف و مانند آن قسمت مهمش به احتجاج می گذرد، یا احتجاج بر توحید ربوبی است یا بر مسئله وحی نبوت است، ضرورت وحی نبوت، آثار وحی نبوت و مانند آن است که خطاب به مشرکین است. در برابر این احتجاج ها اینها خوب گوش فرا بدن. ولی سور مدنی خطاب به مؤمنین است که شما وظیفه رهبری پیامبر را حفظ بکنید، مشمول عنایت های خدا خواهید بود، احکام او را رعایت کنید تا به حکم برسید و مانند آن. لذا قسمت مهم خطاب های سور مدنی مؤمنین است و قسمت مهم خطاب های مکی مشرکین و مانند آن در مقام احتجاج گوش فرا بده. این سوره مبارکه انفال هم از اسماء حسنای الهی سخن فراوانی به میان آورد، هم از افعال الهی، هم از احکام الهی. درباره اسماء الهی در نوبت قبل اشاره شد که چند اسم از اسماء الهی در این سوره طرح شد و اسامی که عناصر محوری این سوره را تشکیل می‌دهند تقریبا 10 اسمند. برخی از این اسما به تنهایی ذکر شدند، برخی هم مرکبا ذکر شدند. افعال الهی را ذات اقدس اله در این سوره به خوبی تشریح کرده که خدا چه کاری انجام داده است در آسمان ها به زمین، درباره مؤمنین، درباره پیغمبر. افعال الهی را بازگو فرمود. دستوراتی که به عنوان ربوبیت تشریعی صادر کرد اونا را هم ذکر کرد. حکم انفال چیست؟ حکم جنگ، حکم غنیمت چیست؟ حکم اسیرگیری چیست؟ اینا را ذکر فرمود. عنایت خاص خود را نسبت به پیغمبر ذکر کرد. اون بخش اول که به توحید برمیگردد اسمای الهی را ذکر فرمود، افعال الهی را ذکر فرمود، ربوبیت تشریعیش را ذکر فرمود، ولایتش هم نسبت به مؤمنین ذکر فرمود. فرمود به این که اگر اونها رخ برگردوندن ذات اقدس اله ولی مؤمنین است، مؤمنین نگران نباشن، نگویند به این که ما معین و یاوری نداریم. آیه 40 سوره مبارک انفال این است: و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. او وقتی مولای شما باشد هم ولای او ولای خوبی است، هم نصرت او نصرت خوبی است. پس اینها به افعال الهی و عنایت های الهی برمیگردد. احکام خودش که ذکر میکند اینا را معلل میکند که خداوند این کارا را کرده برای فرون هدف، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. آیه 8 سوره مبارکه انفال این بود که خداوند این کارهای کرده برای اینکه حق را احقاق کند، تثبیت کند و باطل را از بین ببرد، هرچند که دیگران نخواهند. پس بخش عظیم از این سوره به توحید برمیگردد، یعنی به اسماء حسنای الهی، به ربوبیت تشریعی خدا، به بیان احکام خدا، به بیان حکم این احکام، به بیان سرپرستی تکوینی و تشریعی خدا نسبت به مؤمنین. بخش دیگر این سوره مبارکه اون بیان محبت آمیز ذات اقدس اله است نسبت به پیغمبر. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال تجلیل و تکریم یاد میکنه. نحوه تجلیل این سوره از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم متعدد است. گاهی در نحوه تعبیر از پیغمبر احترام میکند، مثل که نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر میکند، وصفی برای او ذکر نمیکند. اما همین که نام پیغمبر را کنار نام خود ذکر میکند این تجلیل. حکمی هم که برای برخی از موضوعات است اون حکم را میگوید در اختیار خدا و در اختیار پیغمبر است. این یک نحوه تجلیل. تجلیل دیگر اوصافی است که برای پیغمبر ذکر میکنه. میگوید تو اون چون صفتی را داری که کار تو کار خداست و ما رمیت زمیت لیکن الله رمیت. تجد دیگری که این سوره مبارکه انفال از وجود مبارک پیغمبر ذکر میکنه بیان میکنه رحمت تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت هست، امت به عذاب استئصال معذب نمی شود. اینقدر این وجود منشأ برکت است. تجدید دیگر آن است که فرمود اگر اینا میخوان با تو خیانت کنند، قبلا با خدا خیانت کردن، به ذات اقدس اله شما را به اینها مسلط کرده است. اگر بخواهند با تو خیانت کنند، باز هم مسلمین را بر تو مسلط خواهد کرد. بعد از این تجدید چند جانبه، اونگاه میفرماید به اینکه از پیغمبر اطاعت کنید و اگر با او شقاق کردید گرفتار عذاب میشوید. شقاق یعنی از حضرت فاصله بگیرید، شما در یک شق قرار بگیرید، اون حضرت در شق دیگر قرار بگیرد. ببینید وقتی سیل میآید این سینه صاف کوه را به صورت شیار و دره گود می کند، این دو شق دارد. یه شق اون طرف دره است، وادی است، این شق این طرف وادی. وادی یعنی دره، نه یعنی بیابان. فسالت عودیتون به قدره ها، وادی یعنی دره. خب وقتی این سیل می آید دره تولید می کند. این دره، این شق دو طرف دارد. چنین کار رو میگن مشاقه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه شق قرار بگیرد، اینه در شق دیگر. این رو با تهدید ذکر میکنه. پس هم آثار مثبت را ذکر میکنه که اگه کسی با پیغمبر باشد چه خواهد شد، هم آثار منفی را ذکر میکنه. قبل از اینکه آثار مثبت و منفی را ذکر میکنه، اون تجدیدهای چند جا برانه نسبت به پیغمبر اعمال میکنه. حالا ما برخی از این آیات را میکنیم تا معلوم بشود که ذات اقدس اله از خودش چگونه یاد کرده است، از پیغمبرش چگونه یاد کرده است و اطاعتهایی که دستور داد چیست. در آیه اول سوره انفال هم حکم فقهی را بیان کرده که آثار ربوبی تشریع و ربوبی تشریعی خدای سبحان است، هم این که نام بارک پیغمبر را کنار نام خود ذکر کرد، قوی انفالو لله و رسول. آیه هنجام فمود کما اخرج که رب بوشه من بیته که بالحق، این تو در تحت رهبری ذات اقدس الهی با عنایت الهی از منزل بیرون آمدی، وگرنه اونها ممکن بود بریزن یا از فیض پیروزی محروم بشدی، یا اونها ممکن بود یه وقتی سرریز کنن شما رو در مدینه آسیب برسانه. هدف این کار هم یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین است. این هدف. بعد فرمود به اینکه شما در استغاثه با مؤمنین، یعنی توی پیغمبر در استغاثه با مؤمنین حضور داشتید، ما بر خواستای شما پاسخ مثبت دادیم. در آیه 13 هم فرمود ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، این که کفار در جنگ بدر شکست خوردن و آسیب دیدن بر این که هم با خدا در شقاق بودن هم با پیغمبر خدا. نام بارک پیغمبر را در کنار نام خدا ذکر کرد، این عنوان استغرای قیاس. بعد عنوان کبرای کلی فمود به من یشاق الله و رسوله فإن الله شدید له. آیه 17 هم به مجاهدین نستوه صدر اسلام فرمود کاری که شما کردید به شما مربوط نیست، در حقیقت فیض الهی بود، توفیق الهی بود، تأییدات الهی بود، نزول ملائکه بود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. و این درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین نبود که فقط به نفع اکتفا کنند. نفرمود و ما رمید ولکن الله رما، بلکه بین نفی و اثبات جمع کرده است. صدر آیه 17 درباره توده مجاهدان است که فرمود شما این کار را نکردید، بلکه ذات اقدس اله دشمن را از پا درآورد. وسط این آیه خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که بین نفی و اثبات جمع کرده. و فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نفرمود به ما رمیت ولکن الله رما، بلکه فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سرش آن است که گرچه اصحاب بدر و مجاهدین نسلوک علیهم کفار و منافقان تلاش و کوشش میکردن، فعل اونها مقبول ذات اقدس اله است، رضا خدا فعل اونها را به خود اسناد داد، اما اونها ظاهرا اهل محو بودن، نه سهر بعد محو. یه وقت از انسان از خود بی خود میشود و تمام تلاش و کوششش این است که دستور الهی را اجرا کند. یه وقت است که انسان از این مقام بالاتر می رود، یعنی سهو بعد المحل دارد به اصطلاح، یعنی بقای بعد الفنا دارد، چون فنا اون قله نیست، اون آخرین سیر نیست. اگر کسی بقای بعد الفنا داشت، بقای او دیگه بالله است، بقای خودش نیست و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همون سهر بعد المهد رسیده است، به اون بقای بعد الفنا رسیده است. این چنین نیست که تمام ذاتش فانی شده باشد به دیگر هیچ، بلکه تمام ذاتش فانی شده است در خواسته ذات اقدس اله و از اون به بعد خلعت اراده الهی را دربر کرده است، خلعت فیض الهی را در بر کرده است، باقی شد و بقای فیض الهی با اون فیض مستعنف و اون فوز جدید دارد رمی می کند. پس او هست، منتها بالله هست. این بقای بعد الفنا یا سهر بعد المهر، این باعث می شود که ذات اقدس اله فعل پیغمبر را هم به خود او نسبت بدهد هم به خودش. اما اونها چون به این مقام بار نیافتن، فقط فعل را از اونها نفی کرده است. نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، بلکه فرمود فلم تقتلوهم. اونها هم مقام والا را کسب کردن، اما به بقای بعد الفنا نرسیدن. این گونه از تعظیم و تجلیلی که ذات اقدس اله از پیغمبر به عمل می آورد باعث می شود که در آیه 20 می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خب اطاعت از پیغمبر بعد از اینکه این باقی و بقای الهی است و از خود هیچ چیزی ندارد و اگر دستوری می دهد فقط از ذات اقدس اله است، اطاعت از چنین پیغمبر در حقیقت اطاعت از حکم خدا است. نه اینکه خدا فرمود از پیغمبر اطاعت کنید، بلکه پیغمبر در حدی است که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، چون او جز فرمان ذات اقدس اله و حکم ذات اقدس اله را نمیگوید، بنابراین اطاعت او از اطاعت منظور اطاعت خداست، که من اطاع الرسول فقط اطاع الله. چون اطاعت امر بالاطاعت هر جا مطلق شد اون باید تقریبی باید بشه، ولی در دریان اطاعت هر جا بالقول مطلق به امت اسلامی امر کردن که شما از خاندان پیغمبر علیه السلام از اهل بیت مثلا اطاعت کنید، معلوم شد معصومن. چون اگر اطاعت مطلق است، معلوم شد اونا در هیچ مورد اشتباه نمی کنه. نه، در جمیع موارد نمیشه، چون این اسم فعل خاص است. اما در جریان اطیع الله چون مطلق است، این معلوم می‌شود که در همه موارد است. آیه 24 سوره مبارکه انفال هم نظیر آیه 20 دعوت پیغمبر را حیات بخش می‌داند. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. می‌بینید استجابت خدا و پیامبر رو یه جا کنار هم ذکر میکند، اما فعلی که ذکر میکند فعل مفرد است، فعل تثنیه نیست. نفرمود دعوا کن، چون پیامبر جز دعوت الهی چیزی دیگری ندارد. بر اساس هم ما ینطق عن الهوا، دعوت مبارک پیغمبر به استناد قرب نوافل دعوت خداست، از خود هیچ سخنی ندارد. اگر کنتون لسان ها لذیه به جنت قبه، پس دعوت او دعوت وحی الهی است. چون این چنین است پس از خود سخنی ندارد، از دیگری هم سخنی ندارد، فقط از خدا سخن دارد. لذا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، این فعل مفرد است. در جریان نصرت گذشته از اینکه همون طوری که در جریان جهاد کار مجاهدان را به خود اسناد می‌دهد، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، در جریان نصرت هم کار انصار را به خود اسناد می‌دهد. در جریان انصار فرمود به این که آغاو و نصرو، اینا کسانی بودند که مؤمنین را پرمعوا دادن، یاری کردن. لیکن ذات اقدس اعلان در آیه 26 همین سوره مبارکه انفال می فرماید خداوند فآواکم و ایدکم به نصره، او شما را معوا داد. گرچه این قابل توجیه است که خداوند مع الواسطه شما را معوا داد و انصار بلا واسطه، نظیر اون به ما رمیت از رمیت بمانند اون که قابل توجیه هم، لیکن ظاهرش این است که این فعل را پذیرفته و این فعل اینها به منزله فعل خدا، چون در مقام فعل است محضوری ندارد. مطلب دیگر اون است که گرچه در آیه 20 یا به آیه 24 در امر مثبت نامبارک پیغمبر را در کنار نام ذات اقدس اله ذکر فرموده بود اطیعوا الله و رسوله یا استجیبوا لله و للرسول، لیکن در آیه 27 در اون قسمت سلبی و منفی هم نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام ذات اقدس اله ذکر کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. اونجا امر که می کنند هر دو کنار هم ذکر می شود، اینجا که نهی می کند هر دو کنار هم ذکر می شود. معلوم می شود که چه در امر، چه در نه، چه در مثبت، چه در منفی وجود بارک پیغمبر اونجا حضور دارد. در آیه 33 عنایت خاصی که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد اینجا ذکر می کند که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، مادامی که تو در بین این امت هستی ما اونها را به عذاب استحصال گرفتار نمی کنی. تو با انبیای دیگر فرق داری. وجود اون بارک نوح در بین امت بود، معذابه ما اونها رو معذب کردیم و همچنین برخی از انبیای دیگر، ولی تو اون عظمت و مقام رو به رحمت رو داری که مادامی که در بین امتی ما این امت را عذاب نخواهیم کرد. بعد از اینکه حکمت کارهای خودش هم زیش میکند و برخی از احکام فقهی را نظیر غنیمت ها و مانند اون بازگو میکند، می فرماد که ما برخی از این اسرار نظامی را در عالم رؤیا به تو آموختیم و باطن اینها را هم در جریان جنگ به تو نشون دادیم. برخی از پیروان تو هم همون توفیق را پیدا کردند که باطن کفار را کم ببینند. از یوری کهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم، مشابه این نعمتی است که ذات اقدس اله برای مؤمنین هم کرده است در صحنه جنگ. باز در آیه 46 فرمود اطیعوا الله و رسوله، برای وحدت ملی و امنیت ملی دوباره این آیه نازل شد و مردم را از نزاع و فشل و وهم و سستی برحذر داشتند که اطیعوا الله و رسول ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. در جریان عنایتی که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، ملاحظه فرمودید گاهی نام او را در کنار نام خود ذکر می‌کند، گاهی اوصاف ویژه‌ای برای او ذکر می‌کند، گاهی هم به امت اسلامی دستور می‌دهد که از او پیروی کنید، گاهی هم خود امت اسلامی را مخاطب قرار می‌دهد که اگر شما بخواهید این نعمت الهی دوام پیدا کند ناچارید اون روحیه شاکر و متشکر بودنتون رو حفظ بکنید، که این خطابی است به امت اسلام. در جریان کافی بودن ذات اقدس اله همه بندگان خود را به کفایت وعده داده است که علیه الله و کافر قبله، لیکن درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کفایت خاصی بود نسبت بهشون اعمال کردن. آیه 62 و همچنین 64 سوره مبارکه همین انفال این است: و این یرید و ان یخدعک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین و الف بین قلوبهم کلو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. بعد دوباره فرمود: یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این من اتبعک من المؤمنین عطف است بر ضمیر متصل، این حسب تو و حسب مؤمنین خداست، نه اینکه حسب تو خدا و مؤمنینه که بحثش کجاست. خب این عنایتی که ذات اقدس اعراب به پیغمبر دارد نسبت به دیگران نیست، و اگر نسبت به مؤمن دارد به برکت پیغمبر است، هم در بخش اثبات هم در بخش سلب. در بخش سلب آیه بود که قبلا گذشت، فرمود تا پیغمبر در میان مردم هست خدا اونا را عذاب نمی کند. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، گرچه اونا تبهکار باشد. اما در بخش اثبات فرمود کسانی که پیروی تو را حفظ کردن اونا از کفایت خاص الهی برخوردارن. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. پس درباره نفی عذاب وجود اونطوری توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافی است. برای اون کفایت خاص هر کس به همراه تو در این مسائل اسلامی حرکت کرد از اون کفایت مخصوص برخوردار است. یک کفایت عمومی است که علیه صلی الله و کافر عبده، و یک کفایت خاصی است که نصیب پیغمبر و مؤمنین می شود. در جریان اسیرگیری مستحضری که بوشت باره که پیغمبر کلن معصوم بود و مصون بود از عتاب الهی، چون ایشون در این اسیرگیری هیچ نقصی نه به اذن او بود اولا، نه اجازه ایشون بود ثانیاً قبل از نزول آیه، و نه با او حضرت مشورت کردن ثالثاً. بنابراین اگر عتابی از آیه استفاده می شود متوجه دیگران خواهد بود. حالا مطالب بعدی که باز مربوط به لب به این سوره است انشاءالله بازگو خواهد شد. در باره بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره است معنای خاص خودش دارد، چون چند بار بحث شد و در این تفسیر تسنیم هم تا حدودی مبسوطاً بحث شد، دیگه تکرار نکنیم. الحمدلله.